استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان تصمیم گرفتند که اعضای جامعه مدنی را هدف ترور قرار دهند. برای جلوگیری از چنین حملات چی باید کرد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. و با گسترش همگیری ویروس کرونا، ایالات متحده بلندترین رقم بیماران بستری در شفاخانه های آن کشور را ثبت کرده. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ازبکستان در بهار آینده میزبان کنفرانس صلح افغانستان خواهد بود. در انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل 2 تن کشته شدند و نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در زندان ایران به ویروس کرونا مبتلا شد. تفصیل خبرها. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان از راه اندازی کنفرانس در مورد صلح افغانستان در بهار آینده در شهر تاشکند خبر داده. میرزیایوف قرار است امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کند. عبدالله دیروز به ازبکستان سفر کرد و قرار است در جریان سفرش در کنار رئیس جمهور آن کشور با وزیر خارجه و رهبر کمیسیون دینی ازبکستان دیدار خواهد کرد. عبدالله پیش از این در رابطه با روند صلح و تقویت اجماع منطقوی به پاکستان و ایران هم سفر کرده بود. او نزدیک 2 ماه پیش روند صلح افغانستان را در دوحه قطر افتتاح کرد، اما هنوز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان نتوانستند بر چارچوب آغاز مذاکرات صلح توافق کنند. در نتیجه انفجار ماین در حوزه 11 شهر کابل 2 تن از منصوبین امنیتی کشته و 1 نفر دیگر زخمی شده. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل در یک اعلامیه این حادثه را تایید کرده است. به گفته آقای فرامرز، اوالی 6:30 صبح امروز در منطقه لبجر حوزه 11 یک بم مغناطیسی بر موتر رنجر انفجار داده شد که سبب تلفات گردید. روز شنبه همین هفته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر 3 نفر به شمول یماسیاوش خبرنگار سابق کشته شدند. مسئولیت این عملات را تا هنوز کسی به عهده نگرفته، اما معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان و به طور خاص شبکه قانی را مسئول انفجار ماین‌های چسبکی و قتل‌های هدفمند می‌داند. یک هلیکوپتر قوای افغان در ولایت ننگرهار سقوط کرده که در آن 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان سقوط طیاره و تلفات را تایید کرده. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت آمده که ساعت 12 شب گذشته یک هلیکوپتر نو میابده به خاطر مشکل تکنیکی در ولسوالی ایسارک ولایت ننگرهار سقوط کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بنیاد فرنگی کریم آقاخان ابراز آمادگی کرده تا 5 منار تاریخی ولایت هرات را که با تهدید ویرانی روبرو است بازسازی کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت:
د آقا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک پتراتسکی دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
5 منار هرات از دوره تیموریان به جای مانده که یونسکو در 1386 خورشیدی با ایجاد سیم‌های آهنی در اطرافشان تلاش کرد از سقوط منارها جلوگیری کند. اکنون هم از منطقه و جهان. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که هفته پیش به طور موقت از زندان ایران آزاد شده بود به ویروس کرونا مبتلا شده. رضا خندان شوهر خانم ستوده امروز در فیسبوکش نوشت همسر او در زندان زنانه در تهران جایی که ماه گذشته منتقل شده بود به این ویروس مبتلا شده. او به نقل از خانمش وضعیت زندان را فاجعه بار خواند. نسرین ستوده پس از هشدارهای مکرر گروه های حقوق بشری مبنی بر سلامتی و پس از هفت هفته اعتصاب غذایی در 8 نوامبر از زندان به گونه موقت رها شد. ستوده به خاطر آنچه که وضعیت بد زندان خوانده شده بود و برای آزادی زندانی های سیاسی دست به اعتصاب غذایی زده بود. خانم ستوده 57 ساله در 2018 میلادی به خاطر به جرم جاسوسی و تبلیغات علیه رژیم ایران بازداشت شد. در امریکا علاوه بر اینکه تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا از 10 میلیون گذشت، بیشترین تعداد مریضان این ویروس نیز به شفاخانه ها بستر شدند. به اساس ارقام نشر شده توسط پنتون جانز هاپکینز، در سراسر امریکا بیش از 62 هزار نفر به خاطر این ویروس در شفاخانه ها در یک شبانه روز بستر شدند. در این کشور بیش از 10 میلیون و 252 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد تلفات آن به تقریبا 240 هزار نفر رسیده. و قوای حافظ صلح روسیه به اساس توافق بین ارمنستان و آذربایجان برای خاتمه دادن به جنگ 1.5 ماهه در منطقه ناگورنو قره‌باغ جابجا شدند. در مرحله اول 200 سرباز حافظ صلح روسیه دیروز به این منطقه رسیدند. پیمان ختم جنگ بین ارمنستان و آذربایجان که دیروز به میانجیگری روسیه امضا شد، در باکو با استقبال گرم روبرو شد، اما در ارمنستان هزاران نفر در جریان راهپیمایی با آن مخالفت کردند. به اساس توافق امضا شده، آذربایجان بعض مناطق ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن را که در جنگ‌های اخیر به دست آورده، حفظ می‌کند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان تصمیم گرفتند اعضای جامعه مدنی را هدف ترور قرار دهند. سخنگوی امرالله صالح میگوید
یا در این حراس هستند که دست قانون به گریبانشان در حال رسیدن است.
دلیل هدف قرار دادن اعضای جامعه مدنی چی میتواند باشد؟
جامعه مدنی هم نهادهایی داره که اونا با تهجر و با عصبیت های مذهبی و دینی بیگانه هستند.
با گسترش همگیری کرونا، ایالات متحده بلندترین رقم بیماران بستری در شفاخانه ها را ثبت کرده. از افزایش حاصلات چهارمغز در بدخشان هم گزارش داریم.
یک لگه 50 هزار وقت زمانه که برینج و روغن و چای و یه چیزا خریداری میکنم به طور یک سال به ما کفایت. امسال 20 چهارمغز آوردیم که چای قطعه ما بذاب شود.
برنامه کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
این کسی نگوید که من ترک نمیشه. میشه. مقصد از این که تصمیم قاطع بگیرن، کم به سر خود فشار دارن، حوصله کنن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی خبر داده که طالبان تصمیم گرفتن جامعه مدنی را، البته اعضای جامعه مدنی را، در شهرهای بزرگ افغانستان هدف ترور قرار بدن. به گفته آقای صالح، آقای صالح در فیسبوک خود نوشته که به نظر طالبان کشتارهایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکنه باعث نارضایتی مردم از حکومت میشه. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر موضوع داره و از استدیوی کابل با ماست. آقای حسن زاده سلام و روز شما بخیر. بفرمایید جزئیاتی از اظهارات آقای صالح را بدین.
کابل در یک هفته گذشته هر روز شاهد انفجار یک ماین مغناطیسی و کشتارهای هدفی بوده است. امروز فرماندهی امنیتی کابل از ترور 3 نظامی در این شهر خبر داد. فرماندهی کابل میگوید حوالی 6:30 دقیقه صبح در منطقه لبجار مربوط حوزه 11 امنیتی در نتیجه نصب یک ماین مغناطیسی در یک واسطه نویرنجر 2 منصوب پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. شب گذشته نیز 2 تن از منصوبین اردوی ملی در منطقه بگرام هدف قرار گرفتند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید ریاست امنیت ملی خبر داده است که طالبان میخواهند فعالان مدنی را در شهرهای بزرگ هدف قرار بدهند. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نگاشته است طالبان به خاطر میخواهند از اهداف نرم کار گیرند تا کشتارهایی که سبب برانگیختن عواطف و احساسات مردم میشود میتواند مردم را در تضاد با حکومت قرار دهد. رضوان مراد رئیس نشرات و روابط عامه معاونیت نخست ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت
گروه های تروریستی و آنهایی که از تروریسم حمایت میکنه طرفدار جرم و جنایت هستن یا دعی حراس هستن که دست قانون به گریبانشان در حال رسیدن است. ما مطمئن استیم که مردم کابل ایره درک میکنه که دشمن از اهداف نرم و اهداف را زیر پوشش میگره یا هدف قرار میتن که احساسات جامعه را بالا بره و علیه دولت یک اذهان مخشوش کنه.
تلاش کردیم در مورد اظهارات امرالله صالح نظر گروه طالبان را نیز بگیریم، اما تا هنوز به تماس‌های ما پاسخ ندادند. معاون نخست رئیس جمهور در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که به تازگی یما سیاوش، یکی از گویندگان شناخته شده و مشاور روابط عمومی در افغانستان بانک در منطقه مکروریان چهارم، یکی از مناطق امن کابل، هدف قرار گرفته و با دو همکارش کشته شد. پیش از این خانواده اسدالله والوالجی، آقای نظامی نیز هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته بودند. به همین گونه در نتیجه این چنین انفجارها دو کارمند تلویزیون خورشید نیز کشته شده بودند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که کابل در اقلن یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار ماین چسبکی بوده و تلفات را هم در بر داشته ای انفجارات، معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی خبر داده که طالبان تصمیم گرفتند که اعضای جامعه مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان هدف ترور قرار بدن. احساسات منفی مردم باعث شوند و مردم نارضایتی مردم از حکومت باعث شوند. در همین مورد شنونده عزیز لحظات و در باره راه‌های جلوگیری از چنین حملات لحظات پیش صحبت داشتیم با میرزا محمد یارمند، کارشناس امور امنیتی، و نظر اونا را در رابطه با اظهارات آقای صالح و راه‌های جلوگیری بهتر از چنین حملات جویا شدیم.
خب وقتی که ما و شما میبینیم پوهنتون و دانشگاه های افغانستان مسئول نیست، مورد حمله قرار میگیره، پس جامعه مدنی هم نهادهایی داره که اونا با تهجر و با عصبیت های مذهبی و دینی بیگانه هستن و میخوان که مردم افغانستان به طرف مدنیت برون. به این اساس چون اطلاع از مرجع مسئولش تعریف شده که امنیت ملی است، شک وجود نداره. باید در افغانستان اساسا حالتی داره که هر کس باید متوجه جان خود باشه. بنا به کثرت جنگ ها و فرسایشی شدن جنگ، نهادهای امنیتی در حد توان خود میتونن که کمک بکنن هر شهروند و هر نهاده، اما هر کس باید مواظب خود باشه، مواظب امنیت خود.
خب بغیر از مواظب خود بودن، برای جلوگیری از چنین حملات طالبا به نظر شما چی اقدامات نیاز است، البته از سوی نهادهای حکومتی؟
خب بهتر است که یک طرح وجود داشته باشه تا اینکه کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن تعاریفی وجود داشته باشه که مکلفیت نهادهای امنیتی چی از در جد تحفظ جان از یا مالی از یا و ناموسی از یا و مکلفیت خود پلیس چی است یا امنیت ملی چی است. باید در این خصوص نهادهایی که در مرکز کابل وجود دارن و همچنان در ولایت وجود دارن باید یک تعریف از مکلفیت های طرفین بکنن تا یک خدای نکرده تلف نشوند.
آقای یارمندی، همه در حال است که کابل در یک هفته گذشته شاهد انفجار چندین ماین چسبکی بوده و امروز هم چنین انفجار رخ داد و که تلفات را هم در بر داشت. سوال ما از شما است که حالی که رئیس جمهور جدید در امریکا انتخاب شده و سیاست آینده اداری امریکا در قبال طالبا هم زیاد روشن نیست، به نظر شما اگر چنین حملات طالبا واقعا به هدف ایجاد و شت و دور ساختن مردم از حکومت باشه، ادامه ترور مردم بیگناه چی تأثیر روی تلاش‌های جاری صلح در افغانستان خواهد داشت؟
اول خب به مسئله پیشبرد صلح در چوکات امی توافقنامه‌ای که صورت گرفته بین طالبان و ایالات متحده آمریکا هیچ نوع اعتقاد و باور ندارم، به دلیل از اینکه اما خود چوکات را که تعریف کردن در افغانستان صلح آورنده نیست. دوم ای است که رعب و وحشت و تشویش قاعدتاً افغانستان از گذشته های بسیار دور به این طرف، خصوصا کلان شهرها تابع سبوتاج های امنیتی بودند که اقدامات هم میتونه سبوتاج امنیتی باشه و تکتیکی است که بسیار به مصرف کم زیان بیشتر وارد میکنه. ما اینای کنار جاده ما باید واکنشی عمل نکنیم، باید به اساس یک استراتژی عمل بکنیم، به اساس یک پالیسی بسیار دقیق عمل بکنیم.
میرزا محمد یارمن، کارشناس امور امنیتی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بیش از 60 هزار نفر دیروز در امریکا به سبب ابتلا به کرونا در شفاخانه ها بستری شدند. کارشناسا هشدار دادند که وضعیت در زمستان از بد بدتر میشه. جزئیات موضوع لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
امسال در ولایت بادغیز 526 هکتار زمین پسته احداث و احیا می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت این باغ‌ها در ولسوالی های مقر و آبکمری احیا شده است. با گفته آقای رستمی، 120 هکتار این باغ‌ها توسط ریاست زراعت و 406 هکتار دیگران از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت جدیداً احیا و احداث شده است. با گفته آقای رستمی، برای احیای این پستهزارها 176 کیلوگرم تخم پسته خریداری شده و به صورت مستقیم در جاهای حفر شده کاشته شده است. این اقدام از طریق 10 انجمن جنگلداری توسط 144 دهقان انجام شده است. آقای رستمی میگوید پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت نیز در این ولایت 50 هکتار باغ میوه احداث و 30 هکتار باغ کهنه را در ولسوالی های آبکمری، مقر، قادس و قلعه‌نو احیا کرده است. احداث این باغ‌ها سبب رشد اقتصاد باغداران و افزایش حاصلات پسته در این ولایت می شود. دروازه دوم بندر اسلام قلعه برای رفت و آمد کالاهای تجارتی افغانستان گشایش یافت. امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در اثر سعی و تلاش رهبری این اتاق، تقاضای تاجران حوزه غرب و همچنین هدایت امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، دروازه دوم بندر اسلام قلعه برای رفت و آمد کالاهای تجاری باز شد. آقای بابک میگوید گشایش این دروازه سبب خواهد شد که هزاران موتر حامل کالاهای تجارتی از این بندر رفت و آمد کنند و باعث ایجاد سهولت های زیادی برای تاجران و خدمات بندری شوند. این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 90 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 484 افغانی.
با گسترش همگیری ویروس کرونا یا بیماری کووید 19، ایالات متحده بلندترین رقم بیماری بستری در شفاخانه های کشور ثبت کرده. حدود 62 هزار نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در شفاخانه های امریکا بستری شدند. متخصصین صحی هشدار دادند که در زمستان وضعیت بدتر خواهد شد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست. آقای همایون سلام و روز شما خوش، بفرمایین جزئیات بدین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان. پروژه پیگیری کووید 19 گفته که سابقه جدیدی بستری شدن در شفاخانه ها نشان می دهد که امریکا از آغاز شیوع این همگیری وارد بدترین مرحله آن شده. رقم بیماران بستر در شفاخانه های امریکا طوری که شما گفتین طی دو هفته اخیر 40% افزایش نشان می دهد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد موارد جدید ابتلا به طور متوسط در 7 روز حدود 120 هزار تن افزایش یافته. با افزایش مراجعه به شفاخانه ها و ثبت بیش از 1 میلیون مورد تازه در ایالات متحده، از ابتدای ماه نوامبر تا اکنون تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم به طور متوسط روزانه از 1000 تن بیشتر بوده. کارشناسان هشدار میدهند که وضعیت بیماری همگیر کووید 19 در امریکا در جریان زمستان بدتر خواهد شد. آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده امریکا، گفته که کشور باید اقدامات حفظ و صحه عمومی را 2 برابر افزایش بده، در غیر آن وضعیت همگیری ویروس کرونا بسیار بدتر خواهد شد. این حصاران در حال صورت گرفته که مقامات ایالتی و محلی در سر تا سر ایالات متحده آمریکا مردم ترغیب میکنند که اقدامات احتیاطی بیشتر انجام بدن و چندین مقام آمریکایی از وضع محدودیت‌های جدید هشدار دادند. این ویروس در ماه‌های اخیر در حال گسترش بیشتر در مناطق روستایی بود، اما اخیراً به آن شهرهای آمریکا برگشته که در بهار و تابستان به شدت از این همگیری آسیب دیده بودند. آندریو کومو والی نیویورک، ایالتی که از موج اول همگیری به شدت متاثر شده بود، 9 نوامبر گفت که ایالت و همچنان شهر نیویورک در روزهای اخیر شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده و این مرحله را یک مرحله تازه از شیوع همگیری ویروس کرونا خوانده. فیل مورفی والی نیوجرسی نشستن در بارها را ممنوع قرار داده، اما گفته که صرف غذا در فضای باز مجاز است. مقامات صحی سان فرانسیسکو اعلام کردند که غذا خوردن در فضای بسته به حالت تعلیق در آمده و مؤسسات تحصیلی باید برای بازگشایی صبر کنند.
با تشکر از شما. در حالی که سردی هوا باعث افزایش ویروس کرونا در آمریکا شده، همی سردی هوا در بدخشان باعث کاهش حاصلات چهارمغز شده. جزئیات موضوع تا لحظات بعد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولین ریاست زراعت بدخشان گفتند که حاصلات امسال چهارمغز در مقایسه با سالهای گذشته 50% کاهش یافته. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
در سرمقاله روزنامه 8 صبح آمده است که حکومت افغانستان باید از آمریکا و افغانان از حکومت این کشور بپرسند که ضمانت رهایی زندانیان رها شده طالبان چی است. سرمقاله نویس این پرسش را در حالی مطرح می کند که حکومت افغانستان بارها گفته است زندانیان رها شده دوباره به میدانهای نبرد برگشتند و عملا در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی هستند. نویسنده نوشته است آمریکا روی توافقنامه‌ای که با طالبان صورت گرفت پافشاری کرد و بر حکومت افغانستان فشار وارد کرد تا در حدود 5000 زندانی طالبان را رها کند. به باور نویسنده حالا آمریکا باید به دولت افغانستان و حکومت این کشور به مردم عام پاسخ بدهد. در سرمقاله تاکید شده است که حکومت افغانستان نه تنها از شمار زندانیان رها شده طالبان در میدان‌های جنگ خبر بدهد، بلکه در این بخش موقف روشن خود را بیان کند تا طالبان به تعهداتشان پابند بمانند. سرمقاله نویس نوشته است بعد از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، حکومت افغانستان در حدود 5000 زندانی را به شرط آغاز مذاکرات بین‌نفانی رها کرد. آن زمان از طرف حکومت افغانستان گفته شده بود که رهایی زندانیان طالبان به آتش بس می انجامد و این زندانیان به میدان‌های نبرد بر نمی‌گردند، مسئله‌ای که حالا طالبان به نقض آن متهم هستند. و حالا گزارش‌های تازه حکومت نشان می‌دهد که 580 زندانی رها شده به میدان‌های جنگ برگشتند و تعداد زیادی از این شمار در جنگ‌های جاری کشته شدند. روزنامه هیواد نوشته است باید از فرصت به میان آمده صلح استفاده مؤثر شود. در سرمقاله آمده است اینکه جو بایدن رئیس جمهور تازه تعیین شده آمریکا گفته است روابطش را با جهان دوباره بازنگری می کند. حکومت افغانستان هم خواسته است که توافقنامه میان آمریکا و طالبان لغو شود. نویسنده عامل این خواست حکومت افغانستان از آمریکا را موجودیت تفاهم‌نامه‌های دفاعی امنیتی و استراتژیک با آمریکا دانسته است. با باور نویسنده طالبان تاکنون در بخش صلح هیچ یک از تعهداتشان را عملی نکردند و بر علاوه حکومت افغانستان جامعه جهانی هم از آنها می‌خواهد که بدون جمهوریت کدام نظام دیگر در افغانستان حاکم بودن نمی‌تواند. پس برای طالبان لازم است بسیار زود با حکومت افغانستان آتش بس کند و بعد از آن روی موارد باقی مانده به توافق برسند. در سرمقاله روزنامه دنیا در مورد تخریب سینما پارک و عوامل آن بحث شده است. سرمقاله نویس نوشته است اینکه سینما پارک خلاف خواستهای فرهنگیان، سینماگران و مردم عام ویران شده، پس روشن است که این ساختمان شکار تحرکات مافیایی شده است و اینکه زمین آن در یک منطقه تجارتی است ممکن روی آن معامله صورت گیرد. با باور نویسنده اگر اینجا بازی مافیایی نمی بود، کم از کم تخریب سینما برای مدت به تاخیر می افتید تا میان افغان فیلم هنرمندان و تاریخدانان بحث صورت می گرفت. در سرمقاله تاکید شده است اگر جلوه چنین خودسری های حکومت گرفته نشود، ممکن است که در آینده ساختمان های تاریخی دیگر هم تخریب شوند و برای زمین آنها معامله صورت گیرد.
ریاست زراعت بدخشان گفته که حاصلات امسال چهارمغز در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 50% کاهش یافته. به گفته ریاست، سردی هوا باعث کاهش شده. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات دارد.
بسیار مردم در یک فقر و تنگدستی و بیچارگی به سر میبرند، مردم بسیار نگران هستند.
نوراللهی 48 ساله یکی از باغداران محلی است که امسال از 12 درخت چهارمغز باغش 130 سر حاصل کمتر برداشته. او دلیل عمدهش را سردی زودهنگام هوا میخواند.
شخصا خودم سالانه 150 سر چهارمغز به فروش میرسوندم که 1000 تا 1500 تا 1500 تا وقت زمانی که برنج و روغن و چای و این چیزا خریداری میکنم با طول یک سال به ما کفایت. امسال 20 سر چهارمغز آوردیم که چه قطعی ما بازوب شد.
نورالله در ولسوالی شهدای بدخشان زندگی میکند که بیشترین درختان چهارمغز آنجاست. یک درخت چهارمغز در سالهای قبل از 15 الا 20 سر چهارمغز حاصل میداد، اما امسال به دلیل سردی هوا از 2 سر بالا حاصل نکرده است. نفوس ولسوالی شهدای ولایت بدخشان به بیش از 53,000 تن میرسد. این ولسوالی پوشیده از جنگلات چهارمغز است. پیشه اکثریت مردم این ولسوالی باغداری است. این جنگلات یگانه منبع عایدات برای مردم این ولسوالی است. کاهش حاصلات امسال سبب شده است که مردم این ولسوالی در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی روبرو شوند. مجیب الله از باغداران ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هم از مشکل مشابه حکایت میکند.
چهارمغز را که حاصلات محیطی ما بود میدادند، مثلا به برنج تبدیل میکردند، در یک سر چهارمغز چندین سر برنج میگرفتند، روغن میگرفتند، مواد خوراکی آرد میگرفتند، هر چیزی آذوقه بابی که در زمستان ضرورت بود برای مردم میگرفتن. ولی از بعد روزگار امسال با چنین مشکل مواجه شدیم و هیچ چیزی وجود نداره. هرچند بازاران قیمتی گرانی زیاد به نسبت کرونا، به نسبت نمیفهم مسائل بندشی راه ها گرانی هم زیاد است، ولی پول در جیب مردم نیست، حاصلات زراعتی مردم هم تلف شد، با بسیار زیاد مردم مشکل مواجه است.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعات ریاست زراعت بدخشان هم میپذیرد که حاصلات چهارمغز بدخشان امسال در مقایسه با سالهای قبل 50% کاهش یافته.
که حاصلات چهارمغز سال 1399 در ولایت بدخشان به دلیل تاثیرات اقلیمی سردی بی وقت بیشتر آسیب پذیر شده، کاهش 50% در تولید داشته. امسال از طریق اداره زراعت به وزارت 3365 تن در مجموع تولید امسال ولایت بدخشان از بابت حاصلات چهارمغز بوده.
او میگوید که در چند سال گذشته این مقدار به 7000 تن میرسید. مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند که تلاش میکنند از طریق مؤسسه های همکار به مشکلات اقتصادی باغداران رسیدگی کنند، اما مردم محل میگویند که تاکنون هیچ وعده ای از مسئولان محلی جامعه عمل نپوشیده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکر الله هستم که سربازای قول ورده 250 تل هستم. مدد 5 مشیدم با شما از 98 برج 8 تا برج 12 گوم است. ما شما هر طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشید، کماندان لیوا تا کماندان قول ورده سایید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبایل ما میمانه از این موبایل ما امدت یک سرشیده. ما چی کار کنیم؟ هر جایی که مراجعه میکنیم ما شما سخته. یک رای بری ما نشان بده.
من معلم مزمل هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. ما اینجا یک مدرسه داریم، 10 سنف است. در 10 سنف فقط 2 استاد موجود هستیم که بغیر از 2 استاد دیگه استادهای حق و زیمان انسان برای ما ندارد. فقط 2 استاد رسمی هستیم که در 10 سنف تدریس میکنیم. و ما گستیم در اینمی مشکلات هستیم، خدا کنه که در اینمی مشکلات به همراه ما همکاری بکنید. و ما پیشنهاد را نوشته کردیم به وزیر صاحب معارف مروان کردیم که مدرسه مستقل شوی الحاقیه است. الحاقیه مدرسه بوزر غفاری است. می خواستیم که مستقل شوی مکتوب اینم که به وزیر صاحب معارف را وزیر صاحب محترم معارف که است احکام داد که این مدرسه باید از الحاقیه براید و مستقل شود. بعد از او که در ماه سور این که احکام شده بود و او احکام داده بود که مدرسه مستقل شود. وقتی که در ولایت کاپیسا آمد رئیس صاحب معارف کاپیسا حالی 6 ماه 7 ماه میشه که هیچ دست نمیزنه این مدرسه را مستقل نمی کند و نی استادهای حق و زحمه برای ما میتر. حالی 2 استاد در 10 سن که ما تدریس میکنیم به بسیار مشکلات روبرو هستیم. سلام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست. شوکت